رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سومی مجله شامگاهی دوشنبه 7 انور و من مرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخط اخباری مهم این ساعت. برک اوباما چک هیگل رو با وزیر دفاع امریکا پیشبری میکند. همه گروگان های قرقیز در سخرا رها کردند. در یک درگیری در مرز تاجیکستان و افغانستان یک مرزبان تاجیک کشته شد. اسکندر فیروز بعد از 3 ماه تبعید به خانه برگشت. تفصیل خبرها. انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سناتور سابق جمهوری خود چک هیگل را به مقام وزیر دفاع و مشاورش در امور مبارزه با تروریسم جان برینن را بنا به خبرها با سمت مدیر اداره مرکزی جاسوسی CIA پیشبری کند. رسانه‌ها از قول مقامات ارشد می‌گویند اوباما نامزدی هر دو را امروز معرفی خواهد کرد. هیگل 66 ساله ویتران جنگ ویتنام است و با انتقادش از اسرائیل و حمایتش از مکالمه با ایران معروف است. برینن 25 سال سابقه کار در CIA دارد و در تهیه عملیات قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن در سال گذشته نقش مهم بازی کرده بود. همه آن شهروندان قرقیز که در جزیره قلمروی عمدتاً تاجیک نشینی سوخی ازبکستان گروگان بودند رها یافتند. یک مقام خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت 16 گروگان را ظهر دوشنبه آزاد کردند. 14 زن و کودک گروگان صبح دوشنبه رها یافته بودند. مقامات قرقیز میگویند تنش وقتی آغاز شد که ساکنان سوخ با مرزبانان قرقیز حمله کردند. حدود 40 شهروند قرقیز را گروگان گرفتند، اما کمیته مرزبانی ازبکستان مرزبانان قرقیز را در بحران سوخ عیبدار کرد و گفت آنها علیه اعتراضگران مخالف نصب ستونهای برق در پاسگاه مرزی قرقیزستان تیر کشیده اند. در یک درگیری شبیه 7 انور در منطقه همدانی مرز تاجیکستان و افغانستان یک مرزبان تاجیک کشته و یک دیگر زخمی شد. اترتاس با تکیه به منابعش در ریاست مرزبانی خبر داد که حدود 20 قاچاقبر بعد عبور به این سوی رودی اومو با کمین مرزبانان تاجیک دوچار شدند و در نتیجه درگیری رخ داد. بنا به این گزارش مرزبانان تاجیک در سال 2012 از بیش از 20 مورد تلاش عبوری مصالحانه مرز جلوگیری کرده اند. خبرنگار بی بی سی اسکندر فیروز بعد قریب 3 ماه تواباد در بیمارستان ابن سینای دوشنبه به منزلش برگشت. با گفته پیوندانش او حالا مستقلانه حرکت کرده می تواند. اسکندر فیروز 9 اکتبر در یک صدمه نقلاتی در پایتخت تاجیکستان جراحت های سنگین برداشته بود. ماه دکبر دادگاه نسل شریفوف را در این سانی هم مجرم شناخت و به 3 سال و 3 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرد. 5 مرد گمانبر به تجاوز به ناموس و قتل دانشجوی 23 ساله هندی روز دوشنبه بار اول به دادگاه دهلی نو احضار شدند. در پی بی‌نظمی ها قرار شد که دادگاه پشت درهای بسته گذارد. اگر دست داشتن آنها با حمله 16 دکبر که موج اعتراض را به بار آورد ثابت شود، این 5 تن شاید به قتل محکوم شوند. گمانبر ششم که 17 سال دارد باید در دادگاه نابالغان محاکمه شود. دختر تجاوز شده بعد 2 هفته حمله در بیمارستان در سنگاپور درگذشت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با یک سفر 3 روزه به واشنگتن رفت. قرار است او با همتای آمریکاییش باراک اوباما از جمله تصمیم بگیرند که بعد خروج نیروهای آمریکا و ناتو تا پایان سال 2014 چه مقدار نیروهای برای تمرین و کمک به نیروهای محلی در این کشور خواهند ماند. وزارت خارجه پاکستان به هند در رابطه به حمله به یک پاسگاه مرزی در منطقه بحثی کشمیر رسما اعتراض کرد. دو کشور یکدیگر را در آغاز درگیری روز یکشنبه عیبدار میکنند. اسلام آباد میگوید نیروهای هند در عمل از خط نظارتی عبور کرده به یک پاسگاه حمله آوردند. ارتش هند این را رد میکند. با گفته اسلام آباد در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته و یک دیگر زخمی شد. استانبول، مادرید و توکیو سه شهری داوطلب میزبانی بازی های المپیک سال 2020 امروز درخواست خود را به کمیته بین المللی المپیک در بازنه شویتسریه می سپارند. کمیسیون ارزیابی قرار است در ماه مارس از هر سه شهر دیدن کند. میزبانی المپیاد تابستانی سال 2020 را 7 سپتامبر در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتینا انتخاب خواهند کرد. و وزیر معارف تاجیکستان گفت مخالف تغییر رسم الخط سیریلیک است. نوردین سعیدوف گفت هر روشنفکری تاجیک باید خط فارسی را بداند، ولی در حال حاضر سراسر به این خط گذشتن کشور مشکلات اقتصادی و به تعبیر او ایدئولوژی را پیش خواهد آورد. تاجیکستان سال 1928 از خط فارسی ابتدا با الفبای لاتینی و سال 1940 با خط سیرلی گذشت. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
ورزشکاران تاجیک سال گذشته از 77 مسابقات مختلف بین المللی جهانی و قطعوی با 406 مدال از آن جمله 106 مدال طلا برگشتند.
تمام امکانات همین سرزمین امکان فراهم آورد که یک دختر نو صاحب مدال المپی شود. برای ورزش کسبی، چمپیونات جهان، چمپیونات های آسیا، مسابقه های بین المللی و المپیاد ها فدراسیون های ورزش جوابگوان، ولی از سببی که امکان ندارند امروز تمام مسئولیت بر دوش کمیته جوانان ورزش و سیاحت واگذار است و جوابگو کمیته، چون که مسئولیت خیلی بلند است و امروز برای یک ورزشکار کسبی را آماده کردن و به مسابقه جهانی و بازی المپی روانه کردن کمترین برنامه 250000 یورو نرخ دارد.
نشر سومی مجله شامگاهی دوشنبه هفته میانور است در امواج و من میرزای سلیمپور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این برنامه. رهایی گروگان های قرقیز، اما اوضاع در اطراف سوخی عمدتاً تاجیک نشین همچنان بغرنج باقی میماند. جزیره خلاروی که در بوزه قرطه با وجود آمد، نگاهی به تاریخ سوخ. نرمیش در برخورد با ماورا اونر، دادگاه عالی تاجیکستان اموال این شرکت ساختمانی را از حبس رها کرد و آزادی که فقط در روی کاغذ وجود دارد. در ترکمنستان قانون نوی مطبوعات به اجرا درآمد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روزی دوشنبه تمام شهروندان قرغیزی که در سوخ گروگان بودند رها یافتند. تنش ها در مرز ولایت بودکند قرغیزستان با این جزیره قلمروی عمدتاً تاجیک نشین ازبکستان روز شنبه در پی به نصب ستون های برق در پاسگاه چارباغ شروع کردن مرزبان های قرغیز آغاز یافت و روز یکشنبه به مخالفت های منجر شد که در نتیجهش به گفته مقامات قرغیز ساکنان سوخ ده ها شهروند قرغیزستان را گروگان گرفتند. مرزبان های ازبک در این بحران جانب قرغیزستان را عیبدار میکنند، ولی این جانب ساکنان سوخ را مقصر میداند. در هر صورت سوخ در این دو روز اخیر به یک نقطه داغ در خریطه آسیای مرکزی تبدیل یافته است. آخرین رویدادهای مربوط به بحران سوخ را همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده پیگیری کرده است.
در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی، خانم با نام صداقت که از تاجیکان دهه هوشیار می باشد، اظهار خوشحالی نمود که بعد دخالت رهبران ولایت فرغانه ازبکستان و بادکند قرغیزستان، بحران گروگانگیری در ناحیه سوخ حل شد و گروگان ها و مالکیتشان را آزاد نمودند.
قرغیزوارا جواب دادن؟
خواب ایا جواب دادن. حاکم اومده حل کرد. هم از یا تیم چی نفرگونه حاکم اومد. قرغیزوارا هوی دادن.
ماشیناشون هم؟
آه.
شما چخیل حاض ازبکستان آزاد میروه میاید؟
او سنه شهر ها نمیدونم او رشتوما هوی دادن ندادن ایدیای ما تیم جاکو.
خانم صداقت گفت همین روزها برادرش را جراحی نمودند و او خوف داشت که اگر بحران ادامه یابد آنها نخواهند توانست که برادر بیمارش را به مرکز ولایت فرغانه انتقال دهند. این در حال است که کمیته مرزبانی خدمات امنیت ازبکستان اظهارات پخش نموده تاکید کرده است که 5 ژانویه مرزبانان قرغیزستان خلاف قراردادهای بین المللی عمل نموده سعی کردند به خاطر تامین پازگاه قرغیزی چارباغ با نیروی برق در قلمرو دهه هوشیار ناحیه سوخ ولایت فرغانه ازبکستان سیمچوب مستقر نمایند. مرزبانان ازبکستان علاوه کردند که طبق موافقت جانب ها می بایست در تاریخ 6 ژانویه برای ارزیابی این مسئله ملاقات می کردند، ولی جانب قرغیز در همان روز 6 ژانویه بنیاد سیمچوب ها را دوام داد که در نهایت امر باعث برخورد ساکنان دهه هوشیار با مرزبانان قرغیز گردید. مرزبانان ازبکستان ابراز داشتند که مرزبانان قرغیز از سلاح کار گرفته 5 ساکن هوشیار را مجروح نمودند. به قول مرزبانان ازبک، رئیس ولایت بادکند رزاقوف و منصبداران والا مقام نیروهای مرزبان قرغیزستان با اظهار معذرت اعتراف کردند که بنیاد سیمچوب‌ها در جای غیر قانونی صورت گرفته است. مقامات ازبکستان خلاصه می‌کنند که مسئولیت وضع ناگوار در مرز میان ازبکستان و قرغیزستان بر دوش مرزبانان قرغیز است. در صحبت با رادیوی آزادی رئیس اداره زمینسازی ناحیه سوخ سرور حامدجانوف گفت مرزبانان قرغیز ساختمان خط انتقال برق را روزهای پنجشنبه و جمعه آغاز نموده بودند، ولی وقتی او به آنها تاکید کرد که سیمچوب‌هایشان در خاک ازبکستان میباشند، مرزبانان کار را متوقف نموده موافقت کردند که روز آینده رئیس اداره زمینسازی بادکند را برای مذاکرات با خود بیارند، ولی صبح روز یکشنبه مرزبانان مسلح به طرف هیئت ازبکستان آتش کشیدند. سرور حامدجانوف می‌افزاید:
چهار نفر از مرزبانان به هوا آتش کشیدند. نفر پنجم که پراپورشیک بود به طرف ما آتش کشید. دو نفر مستقیما تیر خوردند. نفر سوم و چهارم هم جراحت برداشتند. ولی جراحت شکرجان 26 ساله نفر پنجم خیلی جدی است. او از شکمش تیر خورده است.
رسانه های خبری شماره ازدحام گروگانگیر را از 100 تا 1000 نفر نامیدند. به نوشته خبرگزاری اکیپرس قرغیزستان، در این جنجال چند تن از مرزبانان قرغیز نیز جراحت برداشتند. شاهدان حادثه به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفتند که شهروندان ازبکستان پاسگاه مرزبانان قرغیز را سنگباران کرده تیرزه های آن را شکستند. بر علاوه به نوشته این خبرگزاری ساکنان سوخ ده ها ماشین را که رقم قرغیزی داشتند متوقف نموده سرنشینان آن ماشین ها را به گرو گرفتند. کمش 4 ماشین شهروندان قرغیزستان تخریب شده است. دادستان ولایت بادکند لطیف جمعبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما با آنها وضع واقعی را نشان دادیم و طلب کردیم که در کشورشان نظم و ثبات را برقرار کنند. گفتیم آدمان را آزاد کنید. در ارتباط با حادثه شب گذشته باشد، من ساعت 12 شب در رابطه با حمله به مرزبانان قرغیز و آدم ربایی دو پرونده جنایی باز کردم. گروه ها تحقیق حادثه ها را شروع کردند.
مشکل سوخ بیش از 10 سال اینجانب وجود دارد. از زمان شوروی سوخ ولایت های اوش و بادکند قرغیزستان را به هم می پیوندد. ازبکستان بارها عبور و مرور توسط این راه را محدود کرده است. ساکنان دهه هوشیار اساساً تاجیکانند. از سال 1999 وقت جنگجویان اسلامی حمله ها بالای مناطق جنوبی قرغیزستان را راه اندازی کرده اند، حکومت ازبکستان حضور نظامیش در سوخ را تحکیم بخشیده است. دو روز پیش مرزبانان ازبکستان در مرز میان دو کشور یک شهروند قرغیزستان را به قتل رسانده بودند. مرزبانان ازبک اظهار نمودند که او قاچاقچی بوده هنگام عبور غیر قانونی مرز کشته شد. ولی مرزبانان قرغیز ابراز داشتند این بار اول نیست که مرزبانان ازبک در خط مرز قرغیزهای بی سلاح را به قتل می رسانند.
این بود آخرین تحولات مربوط به بحران سوخت. سوخت در واقع یک سرنوشت جالب دارد. این یک جزیره قلمرو است تقریبا 350 کیلومتر مربع در حاشیه دریای سوخت که از 4 طرف با ولایت بادکند قرغیزستان احاطه اش کرده است. سوخت به ازبکستان تعلق دارد و اون هم در حالی که اکثر اهالی اش که 60,000 است تقریبا تاجیک می باشند. تاریخ سوخت هم خیلی جالب است. سوخ سال 1955 به ازبکستان تعلق گرفت و در بارش داستان های هم هست. بنابراین گزارش ها این قلمرو را یک مقام حزب کمونیست قرغیزستان در بازی قرطه به یک همتای ازبکش باخته است. گزارش های دیگر میگویند که مقامات حزب کمونیست این قلمرو را به ازبکستان دادند چون که راه های اساسی در این منطقه با ازبکستان پیوست بود و در حالی که دسترسی به قلمرو ازبکستان برای مردم سوخ دشوارتر بوده است. سوخ از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 همیشه یک صحنه خشونت های اندک و تنش بین قرغیزستان و ازبکستان به حساب می رفت چون که مرز بین بادکند و سوخ تا حال تعیین و علامت گذاری درست نشده است و هر تصمیمی که در این دو مرز گرفته می شود هر دو جانب یکدیگر را عیبدار می کنند که این کار را مثلا جانب ازبکستان در قلمرو قرغیزستان کرده است و جانب قرغیز برعکس اون طرف را به عین چیز عیبدار میکند. همینطور سال 1999 تاشکند اعلان کرد که جنگیان اسلامی از حرکت اسلامی ازبکستان از قلمرو سوخ برای عملیات هایشان علیه ازبکستان و قرغیزستان استفاده میبرند. به دنبال ازبکستان حضور نظامیش را در این جزیره قلمرو افزایش داد و به مینکاری مرزهایش شروع کرد. هرچند قرغیزستان میگفت که جانب ازبکستان این مینه ها را در قلمرو قرغیزستان جا به جا میکند و سربازان ازبک اهالی محلی را در هر دو سوی مرز همیشه اذیت میدهند. در طول این چند سال چندین نفر در این مینه های مرزی هنگام عبور به قلمرو سوخت ترکیده کشته یا زخمی شده اند. در سال 2001 ازبکستان به طور موقت صادرات گازش به قرغیزستان را قطع کرد و به این دلیل گویا که یک لوله گازش خراب شده است، اما بیشکک ادعا کرد که تاشکند میخواهد با این راه به قرغیزستان فشار بیارد و گویا که پیشنهاد کرده بوده است که تقریبا 20000 کیلومتر مربع خاک بین جزیره قلمرو سوخ و مرز قلمرو دیگر ازبکستان را عوض کند قرغیزستان با عین قلمرو در یکون گوشه دیگر، تا که این جزیره قلمرو بتواند به طور مستقیم با باقی ازبکستان پیوست شود. به هر صورت همیشه گفته می شد که این جزیره قلمرو می تواند یک مایه تنش ها در این منطقه شود و تا این از روز شنبه به این سو می بینیم که جزیره قلمرو سوخ در واقع به داغ‌ترین نقطه در خریطه آسیای مرکزی تبدیل یافته است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ترکمنستان قانون نوی مطبوعات به اجرا درآمد که آزادی مطبوعات را ضمانت داده سانسور را گویا منع میکند. این قانون میگوید آزادی جمع آوری و نشر معلومات در کشور نباید محدود شود الا در حالات استثنایی چون ضرورت دفاع از نظام دولتی و ترتیبات جمعیتی، حفظ شأن و اعتبار و حیات خصوصی افراد. ترکمنستان اما از بسته‌ترین نظام‌های آسیای مرکزی است که تا حال یگان رسانه خصوصی ندارد. فعلا در این کشور تنها یک خبرگزاری دولتی، 7 شبکه تلویزیونی و 39 نشریه چاپی وجود دارد که سراسر دولتیان و مشغولی تنها تبلیغ و توصیف دولت. اما قانون نوی مطبوعات آیا بیانگر عزم اشقابات به اصلاح ایمیج قبلیش است که همچون رژیم دشمن مطبوعات نام برآورده بود و یا این قانون هم روی کاغذ خواهد ماند؟ در گفتگوی پیش از آغاز برنامه از طایر شیر محمدی تحلیلگر مسائل ترکمنستان در آلمان نخست از نکته های اساسی قانون نو پرسیدم.
قانون مطبوعات ترکمنستان در 22 دسامبر 2012 میلادی از سوی پارلمان تصویب شده و همان روز هم از سوی قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهور این کشور مورد تایید قرار گرفت و امضا شد. در این قانون اومده که شهروندان کشور هم آزادند به هر گونه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. بر اساس این قانون مطبوعات آزاده. در ماده 4 قانون مطبوعات حتی آمده که آزادی بیان تضمین می شود و به عبارت دیگه میشه اینگونه فهمید که با سانسور هم مخالفت میشه.
آیا این قانون تا کجا از عزم اشقابات برای واقعا کشادن راه به آزادی مطبوعات درک می تواند یا یک نوع ظاهر بازی است؟
در اصل در ترکمنستان ما قوانین زیادی داریم که بسیار مدرن و پیشرفته هستند. مثلا ممنوعیت کار برای کودکان، آزادی سازمان‌های غیردولتی و مستقل، این گونه قوانین همیشه بوده. منتها زمینه اجرایی و اون شرایط برای اجرای کامل این گونه قوانین در ترکمنستان تا به حال مهیا نشده. خود رئیس جمهور این کشور وقتی سفر مراد نیازوف رئیس جمهور سابق این کشور فوت کرد وعده داد که اینترنت در کشور آزاد بشه و هر شهروند ترکمن آزاد به اینترنت دسترسی پیدا کنه، ولی هنوز در ترکمنستان اینترنت در کنترل کامل دولت قرار گرفته و شرکت‌های اینترنتی که همون پرووایدرها دولتی هستند و MTS هم که دوباره وارد بازار ترکمنستان شده اونم عملا تحت کنترل کمپانی‌های دیگه اجازه ورود به بازار ترکمنستان یعنی داده نشده. بنابراین وعده‌ها عملا نتیجه نداده. من فکر می‌کنم برای آزادی مطبوعات باید پیش از هر چیز شرایط آن فراهم بشه. در کشورهایی که آزادی حاکمه، رسانه‌ها و مطبوعات عملا به یک ارکان قدرت تبدیل شدن، اما در کشورهای مثل ترکمنستان من فکر نمی‌کنم که تقسیم قدرت عادلانه باشه و به مطبوعات هم سهمی داده بشه.
یعنی نظام باید تغییر بکنه برای اینکه راه باز شود برای آزادی مطبوعات.
بله، باید شرایط فراهم بشه و اصلاحات اساسی در کشور در تمام زمینه‌ها انجام می‌گیره، از جمله در آزادی مطبوعات. در ترکمنستان پس از 21 سال استقلال هنوز هم روزنامه‌های خصوصی به وجود نیومده، رادیو و تلویزیون خصوصی تأسیس نشده، حتی سایت‌های اینترنتی خبررسانی هم ایجاد نشده. من فکر می‌کنم این گونه اقدامات بیشتر به دلیل فشار غرب و به خصوص اتحادیه اروپا به بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور هم بوده.
و اگر به بازار امروزه مطبوعات ترکمنستان نظر بیافکنیم، چند رسانه وجود دارد؟ چند تلویزیون، چند رادیو؟
بله، رسانه هایی که وجود دارن به دلیل اینکه محدود هستن تعدادشون انگشت شماره، یعنی رسانه ها دولتی هستن و این روزنامه هایی که در ترکمنستان هستن حتی تارنما و سایت های اینترنتی ندارن. حتی رادیو و تلویزیون ترکمنستان هم تارنما و سایت اینترنتی نداره. روزنامه هایی که در ترکمنستان منتشر میشن به شدت از طرف دولت و ارگان های دولتی تحت کنترل قرار داره و مطبوعات به اون شکلی که ما حتی در کشورهای آسیای مرکزی مثلا در تاجیکستان میبینیم، در ترکمنستان چنین مطبوعاتی ما شاهدش نیستیم، یعنی چنین روزنامه هایی در ترکمنستان منتشر نمیشه.
یک جهان سپاس طاهر شرمحمدی با تلگری مسائل ترکمنستان که با بخش تاجیکی رادیو آزادی از آلمان صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سامانه های اجتماعی دروازه های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی این کشور اموال شرکت ماورانه را از حبس رها کرد. اکنون این شرکت ساختمانی میتواند برای ساخته دادن منزل هایی که به مشتریانش وعده کرده بود سرمایه گذار بجوید. مشتریان این ماورانه اخیراً علیه فروش اموال حبس شده این شرکت در مزایده اعتراض کرده بودند. اما در حالی که رئیس ماورانه جورابیک آخونوف همان در زندان است، این شرکت آیا میتواند مثل پیشتر فعال و در بازار ساختمان تاجیکستان دوباره پیشتاز شود؟ از به خبرنگار آزادی عبدالله اشور گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را در مورد اموال شرکت ماوراءالنهر توضیح داده، فروش ساختمان‌های نیمه تمام این شرکت را منع کرد. بنابر این حکم، دادگاه عالی تاجیکستان 13 سپتامبر 2011 اموال شرکت ماوراءالنهر را که در حال حبس قرار داشت آزاد کرده، اجازت داده بود ساختمان بناهای ناتمام به انجام رسانده شود. اما اجرا کنندگان امر دادگاه یک جمله حکم را به طور خود شرح داده، بناهای شرکت را به فروش گذاشتند. در این جمله آمده بود که برای برقرار کردن تاوان ضرر و جبر دیدگان موافق شرطنامه های سهمداری آنها به بناهای نامبرده نگرانیده شود. هنوز وقتی برآمدن این حکم، مشتریان ماوراءالنهر آن را ناروشن و دوخوره نامیده، با آغاز فروش مالکیت شرکت و مخصوصا ساختمان های ناتمام در نزد دادگاه عالی تاجیکستان جمع آمدند و از آن خواستند حکم خود را شرح دهد. در این تظاهرات روز 15 دکبر سال 2011 مشتریان این پیشنهاد را هم کردند که می توانند با پول خود ساختمان بناها را به انجام رسانده صاحب منزل شوند. مظفر نسیموف مسئول شرکت ماوراءالنهر در صحبت با رادیو آزادی روز 7 ژانویه گفت آنها اکنون از دادگاه عالی تاجیکستان یک مکتوب دریافت کردند که در آن مضمون حکم اخیر این دادگاه در مورد اموال شرکت توضیح داده شده است.
مکتوبی صادراتی از سودی عالی آمده است در اساس شکایتی نظارتی که ما کردیم و سهم شما رسانیده می شود که در سندهای سودی درباره آن که مبلغ های در دیپوزیت پرکتوری جنرالی بودا به فایده دولت مصادره کرده شود یا بناهای ساختمانشان ناتمام فروخته شود، مبلغ از فروش آنها به دستانده به جدیدها تقسیم کرده داده شود، یگان سخن نمی رود.
جناب نسیموف افزود که نسخه این مکتوب دادگاه عالی با سود اجراچیان ناحیه سینای دوشنبه نیز ارسال شده است و انتظار می رود که نقشه فروش ساختمان ها عملی نخواهد گشت. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان از همه گونه شرح علاوگی و پاسخ به سوال های خبرنگاری رادیوی آزادی خودداری کردند. صالحه نظرова یکی از مشتریان جبر دیده گفت که با پایفشاری های آنها دادگاه عالی تاجیکستان حکم اخیر دخورای خود را شرح داد و مشتریان ماوراءالنهر امیدوارند سود اجراچی زودتر بناهای شرکت را از حبس آزاد کند.
فردا از امروز فردا ما بلوکاد داریم که ما میگیم ما خوابانی که ما را میگیم پایان داد این دوست ما میتونه این میشه کوارتیرا میشینه اما دیگر کوارتیرا سیصد دلار شده.
خانم نظرова میگوید برای خرید خانه 40000 دلار پرداخت کرده است و امیدوار است که به زودی بحث های دادگاهی خاتمه یافته ساختمان بنا شروع می شود. در همین حال تورابک آخونوف رئیس شرکت ماوراءالنهر در صحبت به رادیو آزادی گفت به منظور آزاد شدن بناها از حبس آنها به ساختمان بناها شروع خواهند کرد. مشکلی مشتریان شرکت ماوراءالنهر در سال 2010 و زمان شروع شد که شرکت مذکور با مشکلات مالی پیچیده جورابک آخونوف رهبری قبلی آن بازداشت گردید. او را دادگاه عالی با اتهام قلابی، تجارت غیرقانونی و با راه فریب از خود کردن مبلغ‌های میزاجان به 14 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. بعداً بر طبق قانون عفو حکم او کوتاه شد و حالا باید آخونوف کمی بیشتر از 7 سال دیگر در حبس باقی بماند. ولی بسیاری ها را سرنوشت مشتریان شرکت نگران کرده بود که به امید دریافت منزل مبلغ‌های بزرگی را به این شرکت سپرده بودند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در چه شماست با دنیای رنگین و تاجیک اینترنت. اخیراً ما در این سامانه یک نظر خواهی داشتیم در برای جلسه سالانه حکومت که معمولاً تصمیم های مهم کادری در همین جلسه اعلان می شوند و اینجا همکارم طاهر سفر در استودیو همراه ماست و طاهر می شود که اول در برای نتایج همین نظر خواهی صحبت کنیم.
بله میرزا، در این نظر خواهی از کاربران تورنمای رادیو آزادی پرسیدیم که از جلسه قریب الوقوع حکومت چی را انتظار دارند. تغییرات جدی تنها جای واسکنی کادرها یا هیچ چیز را انتظار ندارند و از میان تقریبا 200 نفری که در این نظرخواهی غیر رسمی شرکت کردند تقریبا 48% گفتند که حکومت تاجیکستان مثل سالهای پیشین تنها جای کادرها را عوض خواهد کرد، یعنی یک وزیر را از این وزارت به وزارت دیگر میبرد و دیگری را به جای او تعیین میکند و 33% گفتند که هیچ چیز را از این جلسه حکومت انتظار ندارند که یک نوع بیانگری بی تفاوتی آنها نسبت به این جلسه بوده میتواند. تنها 12% گفتند که در جلسه حکومت تاجیکستان در هفته آینده شاید تغییراتی جدی شود.
قبلا ما گزارشی داشتیم در باره نخستین تغییرات های کادری، آیا در این باره چی نظرهای رسیده است به ما؟
بله، این تغییرات ها که در سطح های پایانی و سفارت ها بود، این گزارش هم پرخواننده ترین گزارش در تورنما شده است و بسیاری ها کنایه زدند که در تاجیکستان مگر دیگر کادری نو نیست که حکومت تنها به جای عوض کنی مشغول می شود. از جمله یک نفر خود را به قدر معرفی کرده و گفته است در این حکومت یگان چهره نو را در همین عصر می دیده باشیم یا نه. هر سال 600-700 نفر جوان اونیورسیتیت های خارجی را برای چی تمام می کنند و نفر دیگر که خود را دانشجو معرفی کرده است می گوید از عوض کردن جمع شونده ها حاصل آن تغییر نمیابد. در تاجیکستان مگر دیگر کادر نیست که فقط جای واسط کنی میکنند و خلاص.
تشکر همکاری ما طاهر سفر بود با چند نظری خوانندگان آزادی و شنونده عزیز. شما نیز ضمن میتوانید نظر خود را در هر مسئله توسط سامانه آزادی نقطه آرگ با ما با رادیوی آزادی بفرستید. اینجا ما میرسیم به پایان نشر اینک سوم مجله خبری دوشنبه هفتم ینوار. من میرزا سنپور بعد نیم ساعت با نشر جنبسته مجله خبری خدمت شما برمیگردم، اما در پیش بعد از یک ترانه مجله آینده ساز رو داریم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
بچه‌ای ابرویت میشی کشدم از چی کنم افسوس مال مردم از بچه‌ای ابرویت میشی کشدم از چی کنم افسوس مال مردم از زیم 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 زیم
رادیو